ببینید، در حالا با ورود بحث هوش مصنوعی به حوزه کسب و کار، در واقع ما نمیتونیم بگیم بازاریابی های غیر آنلاین از بین میرن، ولی همونطوری که خیلی از کسب و کارها تا به الان کاراتر شدن و موثرتر شدن، بازاریابی حضوری هم موثرتر میشه. مثلا ما اگر قرار بود یک ویزیتور یا یک بازاریابمون مثلا به 10 جا سر بزنه برای اینکه یک محصول رو ارائه بکنه یا تبلیغ بکنه، با حضور هوش مصنوعی و استفاده از ابزارها و همچنین بحث بازاریابی اینترنتی، نهایتا به دو کسب و کار مراجعه میکنه یا به دو مشتری مراجعه میکنه، اون مشتریه که هدفمندتر هستن. در واقع آینده کسب و کارها آینده ای هستش که بیشتر از اینکه باید ازش بترسیم، باید ببینیم که چگونه ازش استفاده بکنیم، به طور کاراتر و موثرتر ازش استفاده کنیم. و با این در واقع تعریف شما میتونید یک بازاریابی کاراتر و تاثیرگذارتر داشته باشید.
درست، بسیار عالی. و یه سوالی پیش میاد با توجه به اینکه حالا میشه گفت با اینکه یکی دو دهه به صورت جدی از بازاریابی اینترنتی میگذره، خوشبینانه تازه دو دهه، آقای دکتر ارژنگ، اون اعتماد و فرهنگ سازی لازم آیا توی جوامع مختلف خصوصا کشورمون انجام شده برای بازاریابی اینترنتی؟
خب تاثیرش خیلی زیاد بوده، یعنی عملا الان شما مقایسه اگه بکنید با سالهای پیش، خیلی ما در واقع اعتماد بیشتری از مردم داریم برای خریدهای اینترنتی و اپلیکیشن‌هاشون. و مسلما به نظر میرسه که کارهایی که حتی مثلا شاید خود کسب و کارها برای اعتماد سازی انجام میدن، فکر میکنم باعث
اثرگذار هست. بسیار عالی. حالا که صحبت از بازاریابی اینترنتی شده، آقای ارژنگ نگاهی هم بیاندازیم به مشاغلی که به واسطه همین بحث بازاریابی اینترنتی ایجاد شده و این مشاغل حالا عمر کمی هم دارن، چون چند سالی هستش که به صورت جدی داریم بازاریابی اینترنتی رو توی کشورمون مشاهده میکنیم.
بله، مسلما کسب و کارهایی که در واقع در جهت بیشتر اینترنت اومده واسطه ها رو ارزو کنه، بله. به نظر میرسه که کسب و کارهایی که واسطه
گر
بودن الان دیگه
کمرنگ شدن. درسته، بسیار عالی. یه سوالی هم داریم، آقای شریفی از شیراز هم که با ما همراه هستن، حتما میخونم پیامکشون رو. نوشتن میشه نحوه یا شاخص یک بازاریاب اینترنتی را بپرسید، 915-6895، که چقدر دوست داشتم خودشون رو معرفی بکنن همکلاسی های عزیزمون.
خواهش میکنم. خب شاخص ها، اگر فرد در حوزه به عنوان بازاریابی اینترنتی داره فعالیت میکنه، مسلما مهارت هایی که توی این حوزه باید کسب بکنه به عنوان ملاک شناسی میشه. مثلا اینکه یک فرد چقدر به تولید محتوای مؤثر در فضای اینترنت در واقع تسلط داره، چه کسانی میتونن از ابزارهای ادیت و تدوین در واقع استفاده بکنن برای اینکه محتوا رو جذاب‌تر بکنن. یه سری از افراد هستن که میتونن در واقع به عنوان تحلیلگر حوزه بازاریابی اینترنتی مشغول به کار بشن، که اینها میتونن با رصد میزان فروش یا پیشبینی گرایش ها تو بازار در واقع یک خط سیر رو به مدیریت بدن که ما به چه سمت و سوی بریم، در واقع
جهت رو مشخص کنن،
جهت رو مشخص بکنن که باعث تصمیم گیری بهتر بشه. اینا تقریبا این کلیدها و صحنه‌هایی که خدمتتون گفتم خودش شغل ها و در واقع سمت های متفاوتی هستش که در حوزه بازاریابی دیجیتال و بازاریابی اینترنتی تو خیلی از مجموعه هایی که در واقع عمده فعالیتشون تو حوزه اینترنت تعریف میشه و براش اصلا در واقع سمت های شغلی و منصب‌های شغلی هم وجود داره.
درسته. بحث آموزش رو پرسیدن خانم ارمغان، که آموزش بازاریابی اینترنتی و خصوصا حالا بازاریابی دیجیتال، همون بازاریابی دیجیتال همون اینترنتی هست دیگه، یا تفاوتی داره؟ درسته. کمی درباره آموزش تو این حوزه بفرمایید که از کجا باید آموزش ببینن کسانی که میخوان تو این حوزه مشغول به فعالیت بشن و علمش رو کسب بکنن.
ببینید، خب فضاهای زیادی برای آموزش وجود داره. یک سریش در واقع فضاهایی هستش که خود در واقع تامین کنندگان این فضا دوره‌های رو قرار دادن، مثلا موتورهای جستجوی برتری که تو دنیا وجود دارن، مثلا آکادمی‌ها دارن که البته اینا به زبان انگلیسیه. توی ایران اگر بخوام به فارسی آموزش ببینن، حالا دیگه چون شما فهمیدی معرفی کنم، حالا ما دوره‌های متفاوتی رو خودمون داریم که حالا دوستان میتونن با سرچ در جستجو در اینترنت مشاهده بکنن، در واقع با کلیدواژه‌هایی که تو حوزه بازاریابی دیجیتال هست و به هر حال چیزی که باید یاد بگیرن دست بحث SEO، بحث تولید محتوا، بازاریابی جاذبه‌ای، بازاریابی در واقع درونگرا، اینا در واقع اون کلید واژه‌هایی که میتونن دنبالش بگردن و همچنین این که چیزی که الان به عنوان در کنار بازاریابی اینترنتی مطرح میشه، بازارسازی اینترنتی هم هست.
بازارسازی اینترنتی،
یک بازاری رو بسازی و بعد از توش در واقع بازاریابی انجام بدید. میتونید با کلید واژه دوره بازارسازی اینترنتی هم دنبال این در واقع دوره باشن تا با کنه مطلب آشنا بشن.
بسیار عالی. 915-6895 آقای میرزا بیگی بودن همکلاسیمون که پیامک دادن و گفتن چرا یک سامانه نیست که یک نفر که کارش بازاریاب یا کاربلد اینترنت رو بتونیم راحت تر پیدا بکنیم. من خودم نمیدونم باید به کی یا کجا اعتماد کنم. یه مقدار متفاوت هست با مبحثی که امشب داریم درباره صحبت میکنیم، اما همین که بخشیش موضوعیت پیدا میکنه، گفتم پیامکشون مطرح بشه و پاسخ شما رو داشته باشه.
خواهش میکنم. به هر حال آژانسایی که توی این حوزه به عنوان مشاوره و اجرا کار میکنن میتونن کمک کننده باشن. حالا اگر دوستان سوالی هم توی این حوزه داشتن میتونن با سرچ اسم بنده توی اینترنت با من در ارتباط باشن.
بسیار عالی، متشکرم از شما که با ما همراه بودین. وقت کلاس امروزمون، کلاس بازاریابی هم به پایان رسید. امید به خدا شبهای آینده هم در زنگ اقتصاد با شما باشیم. آقای
بخشی،
ارادت مند.
زنگ، زنگ اقتصاده. زنگ، زنگ یادگیریه. مباحث علمی اقتصاد، مباحث کاربردی اقتصاد. شما در یک دانشگاه اقتصادی حضور دارید.
سپاسگزار از همراهیتون با زنگ اقتصاد. همراه ما هستین. بازخوردتون از برنامه رو میخوام که حتما تماس بگیرید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و اعلام بکنید. آقای شریفی گرامی که حالا آقا جلالش رو ننوشته دیگه، دوست خوب ما هست، با ما همراهند و میگن کلا یکی از سه تا کلاسمون، کلاس اولمون که اصلا بورس هست، اون حذف بشه و دلیل خودشون رو هم نوشتن. ولی خب دیگه سازوکار این برنامه اینجوریه که کلاس بورس داشته باشیم، بازاریابی داشته باشیم و مدیریت منابع انسانی. امیدوارم چیزایی که یاد میگیریم به دانش ما اضافه بکنه و شاید حالا بیگدار به آب زدن ها و اتفاقات و بحث های هیجانی رو کنار بذاریم. درباره کلاس بورس دارم صحبت میکنم. بریم سراغ زنگ سوم، کلاس مدیریت منابع انسانی.
حاضری رو بزن. مدیریت منابع انسانی، آموزش افزایش بهره‌وری سازمان، تراز درخشان، تضمینی. حاضری؟
۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه برنامه هست. در خصوص هر کدوم از مباحث کلاس اگر سوالی دارین حتما مطرح بکنین. سوالات شما رو میخونم و مدرس مربوط پاسخگو خواهند بود. حالا بریم سراغ کلاس مدیریت منابع انسانی. مبحث امروزمون هست یکی از چالش‌های مدیران جوان، اینکه چه بکنند که زیر مجموعهشون، پرسنلشون، نیروی کارشون بهشون اعتماد کنه. شما به مدیر جوان اعتماد دارید؟ 30,000-36,37 بشنویم دیگران چه؟
قدیمی ها قبولش ندارن دیگه. همین قدیمی ها میگن یه مدل دیگه از پامی، مدل دیگه، مدل قدیمی ها بهتر بوده ولی الان کارهایی نداره.
چه چالش هایی رو با زیر مجموعش داره؟ بالاخره یه ذره زمان میبره واسه جا افتادم. شرایط تو واسه این کسی که قراره مثلا تازه بیاد استارت کنه تو بازار، شروع به کار کنه، تا بیاد شرایط تو بسازه، یه ذره سخت‌تره واسش. قطعاً مشکلای زیادی واسش پیش میاد.
به نظر من یک مدیر جوان اینجوری بهتون بگم، باید از صفر شروع کرده باشه. راجع به خودم میخوام صحبت کنم، توی حالا این مجموعه که کار میکنم همه کار میکنم، چالشاشو میدونم. خودت باید درگیر تمام مسائل باشی تا بتونی یک مدیر به نظر من موفق تری بتونی باشی.
من که تازه در اومدم تو دارم، اونا که خیلی فضایند است خانم. خودت اثبات کنی به یه آدمی که 15 سال از تو قبلا توی همون شغل سررشته داره و باید واقعا آکادمیک کار کرده باشی، واقعا بلد باشی و از لحاظ عملی بتونی یه کار مثبت مفید رو انجام بدی تا بتونی کار رو درست انجام بدی، وگرنه اون نیرویش وقت از شما فرمان برداری نخواهند داشت.
روبرو هم قرار نمیگیریم هیچ وقت. اون میگه مثلا 4 تا این صندلی باید داشته باشیم. خب میگم باید داشته باشیم. وقتی داریم میفروشیم باید بذاریم تو انبار ما. دیگه خیلی از جوانا انبار ندارن الان، ولی ما داریم و تجربیات دیگران استفاده میکنیم دیگه.
اگر به نظر من یه سری قانونای کاری بین هم دیگه تعریف شده باشه، فکر نمی‌کنم چالشی باشه. روی قانون میریم چلو. تعریف شده باشه هر کاری واسه هر فردی، چه من مدیر باشه، چه یک فرد مسن‌تر مجموعه بخواد باشه که حالا زیر دست مخاط من باشه.
خب دوستان عزیز، شنونده برنامه زنگ اقتصاد، نظرات مختلف مردم رو شنیدید. حالا شما بگید که فکر میکنید یک مدیر جوان با چه چالش هایی مواجه خواهد؟
کلاس مدیریت منابع انسانی شروع شد. مبحث امروزمون از چالش‌های مدیران جوان هست که چه بکنن که زیر مجموعه بهشون اعتماد بکنن. بریم سراغ کلاس. سلام میگم به آقای دکتر عادل شهابی، کارشناس مدیریت منابع انسانی.
درود بر شما جناب استاد مینایی. سلام دارم به همه شنوندگان عزیز. روز روزگار خوش.
سلامت باشین، شاگرد شما هستیم. آیا بهتر نیست که مدیران جوان رو به نوعی اصلا موفق تر بدونیم و این چالش نباشه، به نوعی پر انگیزه تر هستن و به تیم و گروهشون هم انگیزه میدن، اینطور نیست؟
جامینه، اساسا جوان بودن اصطلاحا هیچ منع و محدودیتی در بحث مدیریت ایجاد نمی کنه.
بله.
اگر هم هست سقف شیشه‌ای هست. خیلی مطلب و در واقع این موضوع امشب رو من دوست داشتم به واسطه اینکه این مبحث رو بتونیم با هم مرور بکنیم. یه سری سقف‌های شیشه‌ای در بحث مدیریت هست. مثلا بانوان رو بعضا میگن خب شاید مدیریتشون ضعیف‌تر از آقایانه. خیر، بانوان یعنی جنسیت در مدیریت هیچ محدودیتی ندارد. یعنی خیلی جا هست که بانوان مدیریت ارشد رو به عهده دارن، خیلی هم بهتر عمل کردن به لحاظ علمی. همچنین جوان یا پیر بودن، باز هم هیچ در واقع اصطلاحاً منع و محدودیتی ندارد و به قول معروف دلیلی نمیشه که بگیم اگر مدیری جوان ناموفق‌تر یا اگر مدیری پیرتر هست اصطلاحاً
لزوماً موفق‌تر هست،
تجربه بیشتر تفسیر کنیم. اما موضوعی که من میخوام خدمت شما داشته باشم در این بحث اینه که مدیران جوان با افزایش دادن قدرت مرجعیت خودشون میتونن در واقع اون هژمونی و اون یک پارچگی و میزان مقبولیت خودشون رو بالا ببرن. همونطوری که بعضی از این دوستانی که باشون مصاحبه کردیم گفتن، ممکنه مدیر جوانی که تازه توی یک مجموعه مشغول کار میشه، فرض بفرمایید 100 نفر پرسنل به عنوان کارمندان و بخش در واقع اجراییشون هستن، از ایشون حرف شنوی نداشته باشن، به دلیل اینکه فکر بکنن که مثلا ایشون تخصص لازم رو نداره. پس یک مدیر جوان اگر هرچه متخصص تر باشه، سطح در واقع اون مرجعیتش بالاتر رفته. یک مدیر جوان هرچه پخته تر و با تجربه تر باشه تو این زمینه، در زمینه‌ای که در واقع اون مدیریت رو به عهده گرفته، حالا حوزه‌های مختلف مسائل مختلفی رو داره دیگه، دنیای فعلی دنیای اون پیچیدگی هست و تخصص اصطلاحاً، خب طبیعتاً به اون قدرت مرجعیت و قدرت حرف شنوی تیمش از خودش افزوده است. عنایت بفرمایید که اتفاقاً در حال حاضر اقتصاد و تجارت دنیا، مدیران جوان توانایی جولان بیشتری دارن، یعنی توانایی بهتری در مدیریت و در واقع ایفای اون نقش مدیرانه دارن.
خب همین نکته رو آقای دکتر شهابی، افزایش دادن قدرت مرجعیت، میشه مستقی بفرمایین که چه باید بکنن؟ یه مدیر جوانی وارد یه سیستمی شده،
تخصص رو ببرن بالاتر، تخصصشون رو بالاتر ببرن، مهارت رو بالاتر ببرن، تجربه بالاتری رو اخذ بکنن و در کار به اجرا بگذارند. نهایت می‌فرمایید وظیفه اصلی ترین وظیفه مدیر تصمیم گیریه. خوب. اگر مهارت تصمیم گیری قوی تری داشته باشن، تصمیمات درستی بگیرن، اون شیوه های مدیریتی به روز رو ایفا بکنن، اصطلاحاً به هدف دست پیدا بکنن، مدیر برجسته ای هستن.
خب روزهای اولی که وارد یه سیستم میشی، شاید پرسنل اون نیروی کار نپذیرن و همون فرمایشات حضرت علی که ابتدای کلامتون داشتین یه نافرمانی داشته باشن، قبول نکنن و مدیرانی که شاید حالا توی حوزه های دیگه، گروه های دیگه باشن با تجربه چند دهه، این فرد رو نپذیرن تا بیاد خودش رو نشون بده، تصمیم گیری های بهتری انجام بده، بخواد به نوعی مهارتی که حضرت علی فرمودین رو نشون بده، همه ذیل قدرت مرجعیت خودش هست. زمان میگذره، باید چه بکنه؟
خب ببینید، وقتی شما توی یک سازمان دو جور در واقع قدرت دارید. یکی قدرت سازمانیه که پست سازمانی به شما اهدا شده، مثلا میگن آقای استاد مینایی الان مدیر این دپارتمان هستن، 100 نفرم عضو دارن. خب این حکمی که برای شما انشاء شده است باعث میشه که خب شما این در واقع الان به لحاظ قانونی مدیر هستید. اما این روش رسمی هست. شما باید سعی بکنید در گزاره غیر رسمی، در ارتباطات غیر رسمی هم اون مرجعیت رو کسب بکنید. مرجعیت رسمی کسب شده چون شما یک سمتی رو در واقع گرفتید. اما حالا مرجعیت غیر رسمی و در عالم در واقع همکاری، بدون اینکه شما بخواید اون قانون در واقع شما رو به عنوان مدیر نگه داره، که باز برمیگرده به همون تخصص، مهارت، قدرت ارتباط مؤثر با کارمندان گرفتن، توانایی ارتباط مؤثر داشتن اساساً، و نهایتاً توانایی کسب هدف. هر چقدر یک مدیری بهتر و بیشتر و قویتر اهداف رو کسب بکنه، موفقیت به دست بیاره به همراه تیمش، این خودش بزرگترین انگیزه است. بنابراین داشته باشید که چالش‌های سازمان‌های امروزی چالش‌های پیچیده‌ای هست. تماماً محیط در حال در واقع تغییره و این تغییر رو مدیران باید پیش بینی کنن و براش چالش، براش راه حل داشته باشن. مدیران جوان اتفاقاً به واسطه اون احاطهشون بر محیط‌های جدید کسب و کار، بحث‌های IT، بحث‌های ارتباط مؤثرتر، بحث‌هایی که از اون جمود در واقع شاید مثلا گذشته یه مقدار فاصله داشته باشه، میتونن این موضوعات رو بهتر کاور بکنن و اصطلاحاً بهتر نتیجه بگیرن.
درسته، این موردی رو که اشاره کردین، قدرت ارتباط مؤثر، دقیقاً مصداقی شاهد هستم که بین اعضای اون گروه، اون دپارتمان، اون بخشی که در اختیار یکی از مدیران هست، یک همدلی ایجاد کرده. اون مدیری که مدیر جوانی هست، شاید تفاوت سنی خیلی زیادی نداشته باشه برای اون پست، شاید سنی، حالا عدد که نمیشناسه اون پست، ولی شاید سنی جوان باشه، اما اون همدلی رو ایجاد کرده و میبینم که همکاران یه حس ارزشمند بودن پیدا کردن. آقای دکتر،
دقیقا همینطوره. نه بفرمایید، مدیریت در یک تعریف دیگری دو شق داره. یک شقش اقتصادی هست و این آلترناتیو اقتصادی یعنی شما علمش رو داشته باشی، تحصیل کرده باشی، تجربه مخته باشی و تجربه اون شغل رو هم حالا داشته باشی به بهترین. یک شق دیگرش اصطلاحا میگن کاریزماتیک هست، یعنی طرف اون خوی مدیریتی، اون توان کار رو درآوردن، توان ارتباط برقرار کردن، توان کار گرفتن از تیمش، توان مقبولیت ایجاد کردن در دل اعضای تیمش رو داشته باشه. این اون کاریزماتیک هست. بعضی از رهبران که اصطلاحاً مدیر بودن ولی در دل در واقع پرسنلشون، نیروهاشون و در واقع اون سیستم خیلی جا باز کردن و دیگه دلی اصطلاحاً پرسنل اونها رو میپذیرن، دیگه عنوان به جای مدیریت رهبری تیم رو به عهده دارن و مدیران امروزی باید سعی بکنن که به سمت رهبری تیم پیش برن به جای مدیریت. چون مدیریت اطلاق سازمانی هست ولی رهبری یک اطلاق منابع انسانی هست که به وجهه بسیار والایی در واقع اون بحث کار با و به وسیله همکاران رو معنی میکنه.
بسیار، این تجربه اون شغل رو داشتن رو که اشاره کردیم، بازم یادم اومد مصداق و مثال که خیلی باعث میشه که اعضای گروه، کسانی که زیر دست اون فرد هستن، اون مدیر هستن، اون رهبر هستن، وقتی میبینن تجربه تو اون شغل رو داشته، خیلی بیشتر اعتماد میکنن و توی پچ‌پچ‌هایی که با همدیگه دارن و صحبتهایی که انجام میشه خیلی سهه میذارن که تجربه این کار رو داشته، چنین رزومه‌ای رو داشته، چنین سابقه‌ای رو داشته و این خیلی اثرگذار هست.
جامینای در حد یک دقیقه اگر بشه یک موضوعی رو میخوام مرور بکنم، خیلی ربط داره و اثرگذار هست. در سازمان‌های ما بحث‌های مدیریتی بعضن، البته بیشتر در سازمان‌های دولتی، انتصابی هست. مثلا شما ممکنه ببینید از یک سازمان و ارگان و وزارتخونه دیگری مدیری رفتی سازمان ارگان وزارتخونه دیگری، خب در حالی که الان ورژن و الگوی پیشرفته در دنیای امروز در بازار رقابت اقتصادی نخبه‌یابی و جانشین پروریه، به این معنا که شما سعی بکنید در سازمان از لول متوسط و پایین نیروهای خبره و نخبه رو شناسایی بکنید و اینها رو در بحث جانشین پروری ارتقا بدی به بالا و همونا بشن مدیران ارشد اون سازمان ولو جوان، که اون توجه، تجربه و آگاهی از ساختار سازمانی، آگاهی به اهداف و کم و کم کار رو اصطلاحاً این دوستان داشته باشن. نخبه یابی و جانشین پروری بحث بسیار مهمی در مدیریت منابع انسانی امروزی هست.
بسیار عالی، میتونید یه شب اصلا به همین حوزه بپردازیم. البته که نخبه رو جداگانه صحبت کردیم و نحوه کنار اومدن باهاش و جانشین پروری رو، ولی ادغام این دو کنار همدیگه تازگی داره و فکر می‌کنم هر چقدر دربارش گفته بشه باز هم مطالبی باشه که جا بمونه. درباره سقف شیشه‌ای در مدیریت ابتدای کلامتون فرمودین و اینکه حالا سن و سال و جوان و پیر بودن، جنسیت نباید اثرگذار باشه، میتونین مقاله‌ای، کتابی، بخشی رو معرفی بکنید که مطالعه بکنیم بیشتر بدونیم؟ برای خودم جالب بود.
ببینید، حالا چون همین صحبت شد، اتفاقا سقف‌های شیشه‌ای رو هم در یک فصلش اشاره شده، کتابی از تحت عنوان جانشین پروری،
کتاب جانشین پروری، بله.
که این اتفاقا به اون بحث‌های سقف‌های شیشه‌ای در مطالبی اشاره میکنه که بعضا چطور مدیران با یک سری سقف‌های شیشه‌ای کاذب باعث میشن که بعضی از نخبگان و توانمندترها نتونند بیان بالا. احا. و که البته این تابوها در جاهایی وجود داره، عرض کردم جنسیت در مدیریت مطرح نیست و سقف شیشه‌ای هست، خودمون ایجاد کردیم، جوانی، پیری، میانسالی مطرح نیست، خودمون ایجاد کردیم،
عمل کرد مهم هست،
بومی بودن الزاماً مطرح نیست، البته در برخی مشاغل کمک میکنه ولی الزاماً بومی بودن، مثلا شما میبینید یک شرکت چند ملیتی شاید در هلند یک مدیر عاملی از آفریقای جنوبی دارد، یعنی الزاماً این نیست که مثلا در اون کشور حتما حالا یک شخصی از همون تبار و از همون نژاد مثلا مدیر باشه، حساسیتی هم روش نیست، چون همه اصطلاحاً بر روی اهداف تمرکز دارند.
بسیار خوب.
و مبحث در واقع پیچیده و بزرگی است، ان شاء الله اگه فرصت بود بیشتر در مورد صحبت کنیم.
متشکرم از شما آقای دکتر شهابی گرامی. پویان هم پیامک داده، حالا پیامک پویان رو فردا مطرح میکنم اول کلاس مدیریت منابع انسانی و با شما خواهیم بود ان شاء الله فردا شب در زنگ اقتصاد. ارادتمند آقای
دکتر، موفق و مؤید باشید، خدا نگهدار همه عزیزان.
زنگ اقتصاد. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تا 19 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
متشکرم که امشب هم همراه زنگ اقتصاد بودین. بهروز ناظری به تازگی به جمع ما اضافه شده و همینطور تقی‌زاده از قم. شب‌های دیگه هم دوست دارم حاضری بزنین، شما دو عزیز هم سر کلاس حضور پیدا بکنین. نقد و نظری درباره برنامه دارین، تماس بگیرید با شماره تلفن 162 و اعلام کنین. تا فردا ساعت 18 زنگ اقتصاد. خداحافظ.
اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن، ای سرزمین سفرا، تا ابد بر قله‌های افتخار. خواب پرچم بشکوه تو در اهتزاز پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیوی تخصصی اقتصاد.
مساوی در زندگی شما به چه معناست؟
هیچ ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه. استقلال یک، پرسپولیس یک.
آیا مساوی همیشه یک نتیجه خونساست؟
یادتون باشه این مساوی برای ما مفهوم باخت رو داره.
کوتاهی در بهینه مصرف کردن مساوی است با
این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریبا همه استانهای کشور با این تنش آبی درگیرند.
حساب و کتاب با شما.
مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته، ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. این کاهش در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد.
این توصیه نیست، یک هشدار. بهینه مصرف کنید.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازده و مشعل های گاسوز. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
برای ما که با ماشین کار میکنیم خطای خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه. ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود. درسته،
نیازی به تعریف نداره.
تا قطعه خوب نباشه دست به آچار نمیشه.
فقط پارس فنر. پارس فنر.
پارس فنر. فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین. کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
چینر جذبی مهر است. تلفن 021-8364.
مهر است، متخصص تهویه و تبرید.
به به، بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمت‌ها رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت و کیفیت رو هیچ جایی ارزان‌تر از سرای ایگانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومن.
یک خرید بی‌نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
شرکت گلپونه شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
تا حالا فکر کردین با 150 هزار تومان چه تفریحی میشه کرد؟ یه پیشنهاد هیجان انگیز براتون دارم. موج‌های آبی مشهد. یک روز کامل تفریح و هیجان با تخفیف بلیط آنلاین 150 هزار تومان. تازه جایزه هم میدن. موج‌های آبی مشهد. و تمام.
رسیدیم به شهر تازه ای،
شهر لباس بومگی،
تو سری داره آوازه ای،
شهر لباس بومگی،
اصالت و کیفیت میخواد،
شهر لباس بومگی.